بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در مسئله جهاد دفاعی بود، جهادی که عزت اسلام است و صلاح دین و دنیا در سایه جهاده و مصادف با کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین. این تصادف هم خودش باعث میشه که به مسئله جهاد دفاعی که یک وظیفه همه مسلمانانه بیشتر توجه بشه. خیلی ها خیال میکنن که اسلام محصور در یک آداب فردی و اخلاقی است و حالان که یکی از احکام مهم اسلام همینه که در نقطه از اراضی مسلمان ها در تحت تصرف دشمنان اسلام قرار بگیره، مورد هجوم آنها باشه، چه اینکه زمینشان، خودشان، فرهنگشان بر همه مسلمانها لازمه بی تفاوت نباشن، حساسیت داشته باشن، اقدام کنن، قیام کنن. خب این مسئله حمایت از انتفاضه فلسطین هم یک جهاد دفاعی است که حمایت از آن و کمک بر آن بر همه لازمه. خلاصه بحث ما دیروز این بود که در تاریخ شیعه یک جهاد دفاعی صورت گرفته، اون هم در جریان زمان قاجاریه، زمان سلطنت فتح شاه قاجار در سال 1228 و 27 قمری، حمله از روسیه به شهرهای ایران صورت گرفته. چندین شهر مانند قره‌باغ و گنجه و شیروان و قسمتی از قفقاز و در حدود 17 شهر شده همش، که الان گرجستان، داغستان، سابقا مال ایران بوده. خلاصه اینا مورد هجوم دشمنان اسلام، دولت روسیه اون موقع قرار گرفته و اونها بعد از اینکه این شهرها را گرفتن و ایران هم عرض اندام کرد، حرکت کرد، نتوانست کاری انجام بده، منتهی به عهدنامه گلستان شد. اهالی اون شهرها که مسلمان بودن، شیعه بودن، نامه هایی می نوشتن برای مراجع. در ارتکاز شیعه این بود که در چین مواقعی پناه شیعه همان مسئله بالاخره فقاهت هست و مرجعیت. میرزای قومی ازش 25 تا تقریبا سوال به عمل آمد، همونطور که عرض کردیم جواب دادن. یکی از سوالا این بود که دیروز نگفتیم که آیا پوشیدن لباس رزم برای فقیه چگونه است؟ و حالا اینکه در شرح لومه است که، حالا اسم شرح لومه اونجا نیست، و حالا اینکه در فقه ما هست که لبس الفقیه لباس الجندی، اگر فقیه لباس رزم بپوشه، لباس لشکریان را بپوشه، این منافات با مروت داره، جز منافیات مروت و موجب خروج از عدالت این را دانستن که فقیهی، آخوندی لباس رزم بپوشه. ایشان جواب میدن نه، اینطور نیست. اگر هم اینطور باشه، در جایی است که ضرورتی نباشه، جهادی نباشه. بعدش هم میگه علما که از حضرت امیر علیه السلام بالاتر نیستن، حضرت امیر علیه السلام لباس رزم میپوشید و اونم جز اون سوالاته. ما سوالات دیروز، سوالاتی که دیروز عرض کردیم ما نوشتیم از میرزای قومی که بود، خواستم که فوتوکپی کرده باشم. بعد رفقا گفتن اول از اون چاپ قدیم که بنده خودم دارم این 25 مسئله فوتوکپی کردم، بعدن یک نفر از رفقا اون چاپ جدید را هم که من نداشتم آورد. خلاصه الان تو این پاکت سه قسمت، دو قسمت از چاپ جدید در حدود 24 صفحه است که اون مسائل دیروز که از میرزا پرسیدن و جواب داده در چاپ جدید 24 صفحه شده. اون 25 مسئله که دیروز عرض کردم، چاپ قدیم هم باز اینجا حتی چند صفحه است. خلاصه بعدن برادران و سروران عزیزی که خواستن میگیرن و تکثیر میکنن که ما از این سوالها و از این جوابها میفهمیم که اون موقع وضع ایران در چه وضعی بوده است. خب این جوابها میرزا قمی دادن و مردم ایران هم سخت در ناراحتی به سر میبردن، برای اینکه هر روز خبر میرسید که شهرهای مختلف ایران، شهرهای متعدد ایران در زیر چکمه دشمنان اسلام، خلاصه خیلی در مضیقه هستند و مشکلات فراوانی، نه عرضشان و ناموسشان، نه دینشان، نه شعارهای مذهبیشان، هیچی که محفوظ نیست. تا بالاخره میرزای قمی درگذشت در سال 1231 و در همون سال صاحب ریاض هم در کربلا درگذشت. سید علی طباطبایی صاحب ریاض، این دوتا در سال 1231 قمری درگذشتن. بعد از درگذشت صاحب ریاض، مرجعیت را پسرش سید محمد مجاهد، سید محمد از لحاظ مقام علمی خیلی بالا، در اعیان شیعه نوشته که پدرش صاحب ریاض پی برد که پسرش اعلم از پدره. از این جهت با بودن سید محمد دیگه صاحب ریاض جواب مسائل شرعی نمیداد و پسرش حس کرد که این یک نوع تقریبا بودنش در اونجا در کربلا یک نوع بی احترامی، حالا هر چی بگیم، بودنش در اونجا در کربلا را صلاح ندانست. از کربلا آمد اصفهان و 13 سال در اصفهان بود. صاحب ریاض به عنوان یک مرجعی در کربلا، ولی پسرش سید محمد مجاهد در اصفهان. در اصفهان هم خب بالاخره یک مقتدایی، مرجعی بود. کتاب‌های مانند مفاتیح الاصول که در اصول مناهل در فقه، که شیخ انصاری هم در رسائل میگه سید و مشایخ نافل مناهل، از صاحب، از محمد مجاهد به سید و مشایخ نا تعبیر میکنه. خلاصه بعد از 13 سال که در اصفهان بود پدرش درگذشت در سال 1231. سید محمد برگشت به عتبات و به کربلا و مرجعیت تامه و عامه شیعه به سید محمد مجاهد تعلق گرفت. همین نامه ها و همین گزارش ها برای سید محمد مجاهد می آمد. ایشان پیغام داد برای پتلی شاه که اقدام کنه برای پس گرفتن این شهرها. پتلی شاه گفت از عهده من ساختن است. سید محمد گفت اگر من اقدام کنم اعلان جهاد به تمام ایران. پتلی شاه قبول کرد. ایشان خودش از نجف، از کربلا، از عتبات حرکت کردند. البته در همراهی ایشان هم عده زیادی از علما و فضلا و به ایران آمدند که 40 نفر مجتهد از جمله حاج مولا احمد نراقی که خودش یک مرجعی بود، اینا خودشه ایران به هم خورد و ایشان آمدند شهر به شهر به همین ترتیب استقبال و ازدحام و تعظیم و تکریم تا وارد تهران شدن. فتلی شاه اون را روی تخت سلطنت خودش نشانید. در همان جا فرمان جهاد را صادر کرد که تمام ایران موظفن برای دفاع، مرد و زن و پیر و جوان، هر کس هر چه قدرت داره، امکان داره حرکت کنن، که من خودم هم همراه هستم برای پس گرفتن شهرهایی که در اختیار روسیه است. خب این یک واقعا جنبش بسیار عظیمی بود که اون موقع در ایران صورت گرفت و مردم ایران هم که همیشه امتحان خود را دادن، همه هزینه ها و امکانات خودشان را بسیج کردن برای پس گرفتن این شهرها. از جمله نکاتی که لازم است که اینجا عرض کنم که در یادداشت‌های فراوان که نسبت به علما دارم، خب حالا آدرس اولا که بخواید مطالعه کنید در اعیان الشیعه، اعیان شیعه دو تا چاپه، یک چاپ قدیمه که 50 چند جلده، یک چاپ جدیده که در ده جلد چاپ شده، قطور و بزرگ، و جلد 11 فهرست اون 10 جلده. در جلد 9 اعیان شیعه چاپ جدید 10 جلدی، در جلد 9 اعیان شیعه صفحه 443، جلد 9 اعیان شیعه صفحه 443 که فصلی درباره عظمت سید محمد مجاهد. مطلبی که اینجا میخواستم عرض کنم این بود که قرن 11 و قرن 12 و 13 و 14 هجری از لحاظ تاریخ علما خیلی مخصوصه. خلاصه قرن 12 هجری یک قرنی بوده که سلطنت صفویه منقرض شد، افاقنه به ایران حمله کردند، اختشاشات فراوانی به وجود آمد. اون اواخر صفویه هم شاه سلطان حسین از نظر بیکفایتی خب نتوانست کاری انجام بده. بعد خلاصه صفویه سقوط کردن و نادرشاه و کارهای نادرشاه اینا، این بود که حوزه ها خلوت شد، علم و خلاصه معلومات حوزه ها خیلی رو به فتور رفتن. اون عظمتی که در قرن قبل شیخ بهائی ها و آقا حسین خونساری ها و مجلسی ها و اینا بودن، اونا همه دیگه تقریبا از بین رفت. این است که در قرن 12 چند تا بیشتر از علما نداریم. این اواخر مجلسیه، یکی مجلسی است، محمد باقر مجلسی در 111 وفات کرده. بعدش صاحب کشف اللسان فاضل هندی است 1237، آقا جمال خونساری 1125 و صاحب حدائق در اواخر این قرن. همینا این قرن که قرن 12 هجری قمری، یک قرنی است که از علما خالی است، واسطه اینکه حوزه های علمیه دیگه همه به هم خورد. حتی نادرشاه وقفه هایی که برای حوزه های علمیه بود گرفت و صرف لشکر خودش کرد. بعد از اون قرن 13 هجری، قرن 13 هجری قمری قرنی است پربرکت که هیچ قرنی مانند این قرن نداریم. عجیب این واقعا. در رأس این قرن وحید بهبهانی است. این شاید همون نفس وحید بهبهانی، اخلاص وحید بهبهانی که استاد اکبر بهش میگن، باعث شده که هیچ قرنی ما نه این قرن 13 پربرکت نبوده. از لحاظ کیفیت و کمیت علما رو ملاحظه کنید، محقق بهبهانی استاد اکبر در صد این قرنه. ما تاریخ وفات ها رو نمیخوانیم چون طولانی میشه. حاج مولا مهدی نراقی، بحرالعلوم، شیخ اسدالله تستری، شیخ جعفر کاشلقتا، سید جواد آملی، میرزای قومی، صاحب ریاض، سید محمد مجاهد، ملا احمد نراقی، شریف العلماء که استاد شیخ انصاری، شیخ محمد تقی صاحب ادارت المسترشدین، صاحب فصول، سید محمد باقر شفتی، محقق کلباسی، صاحب جواهر، شیخ انصاری، همه شان مال این قرنن، نجیبه این. صاحب جواهر، شیخ انصاری، سید العلماء، صاحب ابقات الانوار، میرزا محمد حسین هندی، میرزا حبیب الله رشدی، میرزای شیرازی، اینا اواخر این قرن و اوائل قرن بعدن. اینا مال این قرنن که هیچ قرنی به اندازه اینها علمای بزرگ ما نداشتیم، مثل صاحب جواهر، شیخ انصاری، سید محمد مجاهد، میرزای قومی، صاحب ریاض، شیخ کاشف القتا، بحرالعلوم، ملا احمد، ملا مهدی نراقی، اینا همه شما قرن 13 همه. عجیب واقعا. و قرن بعدش که البته اوائل قرن بعدم میرزای شیرازی است، حاج آرزای همدانی است، اخوند خراسانی است، سید محمد کاظم یزدی است، شیخ فضل‌الله نوری است، حاج شیخ محمد اصفهانی کمپانی است، حاج شیخ عبدالکریم، ضیاءالدین عراقی، آقای بروجردی، سید محمد حجت، سید جمالدین اسدآبادی، میرزا متقی شیرازی، شیخ مرحوم کاشف القتا، شیخ آقا بزرگ تهران، علامه امینی. اینا مال این قرن 14 من که الان ما در قرن 15 هم است. خلاصه این قرن 13 هجری که سید محمد مجاهد هم جزء این قرن بسیار پربرکت بوده. سید محمد مجاهد وظیفه خود تشخیص داد که برای دفاع از عتبات حرکت کنه به ایران آمده، به اون ترتیب و دستور جهاد دفاعی صادر کرد و البته حرکت عظیمی در ایران به وجود آمد. خب این لشکر که البته تنها سید محمد مجاهد نیست، علما و صلحا و طلاب حوزه های علمیه همه در حرکتن برای این جنگ. در حدود بیش از یک سال طول کشیده این جنگ. در این جنگ هم بالاخره اول فتح و ظفر و غلبه برای لشکریان اسلام و سید محمد مجاهد بود، ولی بالاخره در اواخر امر شکست خوردن. این شکست منتهی شد به عهدنامه ترکمانچای که محلی است بین تبریز و زنجان. در اون عهدنامه ترکمانچای که بسیار رقتبار، قرار بر این شد که علاوه بر شهرهایی که در اون جنگ اول به روسیه داده شد، شهرهای دیگر هم مال روسیه باشه، به علاوه همون کاپیتولاسیون اون موقع که افرادی که از روسیه در این شهرهای ایران باشند از لحاظ امور جزایی مسئولیت قضایی دارن و اگر مرتکب جرمی باشن ایران حق نداره اونها را مجازات و محاکمه کنه، باید خود همون شوروی این کار بکنه. این کاپیتولیسیون از اون وقت بود تا اینکه سید محمد مدرس خدا رحمت کنه در زمان رضا خان در مجلس این را مطرح کرد و لغو کرد. این از اون وقت پایه‌گذاری شد. بله خلاصه در سال عرض کنم که 1242 در سال 1242 عهدنامه ترکمانچای منعقد شد. در این عهدنامه قرار بر این شد که علاوه از اون سرزمین هایی که روسیه اشغال کرده بود چند شهر دیگه هم باز به روسیه داده شد، از جمله بادکوبه، رودباد، قسمتی از عرس، قسمتی از قفقاز، عمده دشت زرخیز مقان، بندر لنکران، اینا همشون به روسیه داده شد و حق قضاوت کنسولی هم که همون کاپیتولیسیونه برای روسیه محفوظ شد و قرار شد که ایران غرامت این جنگ بپردازه. 5 میلیون در اون زمان، 10 کرور که میشه 5 میلیون، 5 میلیون تومان که در اون زمان پول بسیار بسیار زیاد بود، ایران به عنوان غرامت جنگ باید به روسیه بپردازه. و الان حدود و مرزهایی که داریم این در همون جنگ معین شده، هنوز هم محفوظه که اینا مال روسیه شده. خب این واقعا یک جریان است. و بعد از اینکه این عهدنامه منعقد شد، متأسفانه در انعقاد عهدنامه هم انگلستان واسطه بود ما بین روسیه و ما که این در بستن این عهدنامه. خب حالا چطور شد که در اینجا لشکر ایران شکست خورد؟ بعضی آمدن گفتن علتش این بوده که سران دولت روسیه به سران قاجاریه که از جمله عباس میرزا که ولی عهد فتحعلی شاه بود در این جنگ سرلشکر بود، به عباس میرزا و خود فتحعلی شاه رساندن که اگر این آقا غالب بشه، سید محمد مجاهد غالب بشه، سلطنت شما را از شما خواهد گرفت و خودش یک حکومت اسلامی تأسیس خواهد کرد. اگر شما بیایید با ما بست و بند کنید با روسیه که تن به شکست بدید و عقب نشینی بکنید، ما تضمین میکنیم که سلطنت قاجاریه را حفظ کنیم. و همین حرفها باعث شد که فتحعلی شاه پیغام داد، عباس میرزا هم قبول کرد. کم کم سران سپاه که طرفدار قاجاریه بودن و کم نبودن، اون موقع هم مثل حالا نبوده، سران سپاه در زمان قاجاریه اینطور بوده، خوانینی بودن در نقاط مختلف مملکت، هر قسمتی از مملکت را به یکی از اون خانها و فئودالها سپرده بودن و اون خانها هم خودشان در اون قسمت خودشان فعال مایشا و حاکم مطلق بودن. اونا خودشان لشکر داشتن، هر خانی 500 تا 1000 تا 2000 تا لشکر داشت. وقتی جنگی به وجود بود، خانها لشکر خودشان رو برمی داشتن می آوردن در تحت سیطره یک فرمانده کل جنگ انجام می دادن. اینطوری بوده. اون خانها نوعاً دست نشانده قاجاریه بودن، طرفدار قاجاریه بودن، لقبا داشتن دیگه، لقبای مثلا آصف السلطنه و فلان ملک و از ملکه ها و دوله، از لقبهایی که آخرش منتهی میشد به الدوله و الملک و از اینها، اونا تو زیاد بودن دیگه در ایران. خیلی خوب، بالاخره به اونها پیغام داده شد که تن به شکستن، عمدن عقب نشینی کردن و شکست در لشکر ایران شکست خورد. خب و عهدنامه ترکمانچای منعقد شد. تبلیغات وسیع هم به راه انداختن که علت شکست ما آخوندها شدن، چون آخوندها فنون نظامی بلد نبودن، مخصوصا سید محمد مجاهد که رئیس همه علماست، چون بلد نیست فنون نظامی را، از این جهت این باعث شکست شد. این جریان باعث شد وقتی که این لشکر برگشتن، آخوندها مخصوصا سید محمد مجاهد، به هر شهری می رسیدن مردم کجاوه سید محمد مجاهد سنگباران می کردن، مردم فحش می دادن، آبدهان به صورت آقا می انداختن که شما باعث شکست ما شدید. به اندازه این جریان عجیب بود که 7 روز سید محمد مجاهد بنا به نقل اعیان شیعه اصلا حرف نزد، ولی مریض شد. به قزوین که وارد شد از قصه دق کرد و در قزوین از دنیا رفت و جنازه اش را بردن برای عتبات و در اونجا که از زری حضرت ابوالفضل علیه السلام به طرف زری امام حسین میره، در بین حالا یک قبه و بارگاه داره مال سید محمد مجاهده که زیارتگاهه. خب ولی در اعیان شیعه این علت را که این بندوبست و سازش رجال قاجاریه با دولت روس و این باعث شکست بوده، این را ایشان نمیپذیره، علت دیگه ذکر میکنه که میخوام عرض کنم. و لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، در این جریان کسی دقت کنه عبرت های فراوانی برای ما وجود داره، برای ما آخوندها و طلبه ها. حالا اعیان شیعه چیزی میگه بخونم عرض کنم. اعیان شیعه در اعیان شیعه طبع قدیمش جلد 46، اون که گفتن طبع جدید بود، طبع قدیمش چون گفتن 56 جلد طبع قدیم، در اعیان شیعه جلد 46 طبع قدیم صفحه 80، جلد 46 طبع قدیم صفحه 80 میگه که یعلل بعض الناس انکسار عسکر ایرانی، بعض مردم میگن که عسکر ایرانی از این جهت منکسر شد و شکست خورد، همون که عرض کردم که رجال قاجاریه با دولت روسیه پیمان بستن که اگر شکست بخورن، تن به شکست بدن، به عقب نشینی بکنن، اونا سلطنت قاجاریه را تضمین و حفظ کنن، و از این جهت اینا عمدن عقب نشینی کردن و این باعث شکست شد. ایشان این قبول نمی کنه. میگه بله ما از این حرف ها زیاد شنیدیم. حالا این حرف ایشانه، در جنگ مسلمان ها عثمانیین با روسیه هم از این حرف ها میگفتن، ولی حقیقت این ایشان میگن، حقیقت این است که اسباب غلبه تفوق جیش عدو بر جیش ایران بود. جیش روسیه بر جیش ایران تفوق داشتن، فل عدت و العدد و معرفت بالفنون الحربیت الجدیده، اونا هم از لحاظ عده و معدات جنگی قوی تر بودن، از لحاظ عدد بیشتر بودن، معرفت داشتن به فنون حربیه جدیده، ولی جهل عسکر ایران، اما عسکر ایران جهل داشتن به فنون رزمی. وقت بعد میگه کیفه یمکن، چطور ممکن است که جیشی که سرلشکر سپاه عباس مرزاست، عباس مرزا پسر پدرشه، عباس مرزا که جاهل به فنون حرب است، عمر خود را هم در میان نعمت سلطنت و اطراف به سر برده، چنین کسی که به خوشگذرانی اینطور عادت کرده، جاهل به فنون حرب، این سرکرده سپاهه، مدبرش کیست؟ مدبرم سید محمد مجاهد، بله از لحاظ تفوق فقه و اصول خیلی بالاست، ولی عالمی است که از شؤون دنیا چیزی بلد نیست غیر از بحث در مسائل اصول فقه، اون چی دیده نماز جماعت، زیارت، تهجد. خب یک شخصی که اینطور، اینا مدبر امور جنگی است، ایشان میگن. خب محاربون کیان؟ محاربون هم خب ایران تکان خورده، ولی کسانی هستن که فنون حربیه بلد نیستن، چون این چنینه اینا طلاب و صلحا هستن که غیر از مدرسه و مسجد چیزی بلد نیستن. ایشان میگه خب بنابراین لشکری که سرکرده سپاهش او باشد و مدبرش او باشد و جنگ کنندگان اینا باشن و فرماندهان و کارگردانان طلاب و علوم دین این چنین باشه، کیفه یم کنن یغلب هازل جیش، این لشکر جیش مدرب از آف مضاعف اینها عده و عدد و علم و فنون حربی دارن، مسلمان معلوم است که اونا بر اینها غالب خواهند شد. بالاخره میگه و سید المجاهد معجور است. سید مجاهد گام بزرگی برداشت، معجور است که تن به جهاد داد، یک پیر مردی حرکت کنه، مرجعی بیاد پیش آفیش سپاه در این جنگ شرکت کنه. خب کار بزرگی انجام داده ایشان، ولی وقتی که برگشت دنیا در نظرش تیره و تار بود. به اردبیل که رسید گفتن 7 روز آقا اصلا حرفی نزده. به قزوین که رسید توفی کمدن و قیزن، در قزوین از دنیا رفت. خب بالاخره این یک جهاد دفاعی بود، بر ما بسیار لازمه که در این دقت کنیم و نکات فراوانی برای زندگی و زمان خودمان بیاموزیم، که بنده چند تا نکته اینجا نوشتم که البته بازم این نکته رو باید از کنم. در کتاب روزت و صفا، کتاب روزت و صفا اون در جلد مربوط به قاجاریه واقعا به اندازه قرزالود نوشته و علما را اهانت کرده. این از این قبیل مطالب ما در کتاب ها زیاد داریم که از کارا که باید حوزه های علمیه انجام بدن این است که تنقیح این کتاب هاست، در کتاب ها علیه علما مطالب، چون این کتاب ها تاریخ ها در زمان تواقیت نوشته شده، تواریخی که تحت نظر تواقیت و جباران و ستمکاران نوشته بشه مسلمان در آنها تاریخ بی‌غرض ما خیلی کم داریم. این قبیل تاریخ ها مطالب زیاد دارن که باید واقعا پاکسازی بشه. یکی از کارهایی که در جمهوری اسلامی لازم است پاکسازی این قبیل کتب است. خب ایشان مثلا در صفحه 640 داره که چون مجتهدین اسلام خودشان را نایب امام میدانند و از این جهت عوام را برمی انگیزند و طرح فساد می ریزند. ببینید این قبیل عبارت ها، چون خودشان را نایب امام میدانند از این جهت عوام را برمی انگیزند و طرح فساد می ریزند. و خیلی تعریف کرده از فتح‌علی شاه که سلطان فلان فلان قدر قدرت فلان میلی به این جنگ نداشت، چون میدانست که این جنگ عاقبت چی میشه، ولی چون علما فشار آوردن ناچار شد که قبول کنه. در صفحه این کتاب مطالب زیادی هست که مثلا علیه علما. بله بالاخره میگه علما جمع شدن عوام کل انعام را بسیج کردن. اینجوری میگه علما جمع شدن عوام کل انعام بسیج کردن. بله بله دو همینطوره. اینا برد حالا ببینید. بله حالا عرض کردم که لقد کان ما مطلبی را مطرح کردیم، خودمان عرض کنیم مطلبی را مطرح کردیم که از این عبرت ها بیاموزیم، درس ها بگیریم و تحلیل کنیم، قرض ورزی ها را بشناسیم، حتی فعلا هم در زمان کنونی ما نقشه ها و ترفنده های دشمن بشناسیم، اگر نقطه ضعفی داشته باشیم جبران کنیم، اعتدال هم مستطعتون را ما هم عملی بکنیم. مطالب زیاده. حالا این روزت صفا رو میگم، روزت صفا رو که باید شما انشالله سعی کنید این کتابا رو پاک سازی کنید. روزت صفا می‌نویسه که ارباب اجتهاد نشستن، بازار لاف و گزاف را گرم کردن، دیده های عقل را بی شرم کردن، کتابخانان شمشیر جو شدن، قلم زنان روم برگرفتن، امامها و خامها به خود و ربح بدلها و عباها و قباها را به خود پیچیدن. خلاص از این قبیل عبارت ها داره که خیلی واقعا این آدم متاسف میشه که اینا تاریخیست الان که اینا خوانده میشه و اینا خیلی علیه ماست، که از کارهای جمهوری اسلامی پاکسازی این قبیل کتاب هاییست که با قرض ورزی نوشته شده. و اما اون چه به نظر بنده ازباب لقد کان فی قصصهم عبرتون لعول الابصار میاد عرض کنیم تا اون وقت بینید شما هم بایستی بیشتر فکر کنید. خب بند اینجا نمیشم لقد کان فی قصصهم عبرتون لعول الالباب. میریم امیر خاوندی هم چه اسمی داره مراجعه کنیم میریم. خب اولا در این ما چند چیز دیدیم در این چند روز که در این دو روز که خواندیم. یکی تأسف مرزای قمی بود از عدم بستید در اون 25 سالی که مرزای قمی شد. در اون سال آخر مرزای قمی تأسف خورد چون به ایشان پیشنهاد کردند که شما کسی را معین کنید که در این جنگ مرزای قمی در زمان ایشان جنگ واقع نشد ولی کسی معین کنید به این که مردم که فنون نظامی را میبینن برای آماده شدن تحت نظر شما این تعلیم و تعلم انجام بگیره آمادگی انجام بگیره که بعدش هم جنگ صورت بگیره. از ایشان کسی اینطور در اون سوالها تقاضا کرد. ایشان تأسف خوردن از اینکه کو گفتن اون قدرت برای ما که بتونیم مالیات و خراج را جمع کنیم لشکری ترتیب بدیم و تربیت بکنیم نام حلوا بردن گفتن دهان را شیرین نمی کنه. این تأسف مرزای قمی از عدم بستیت برای ما دلیلی است که در اون زمان علما بستیت نداشتن ولی کار به این صورت در نمی آمد. خب دوم در تحلیل علت انکسار. خب بعضی ها همونطور گفتن مثلا قصص العلماء و بعضی ها یا مثل روضات الجنات چون مطلب در روضات الجنات هم بخواید مطالعه کنید روضات الجنات هم در 7-8 جلد چاپ شده 8 جلد در حالات علما بسیار مطالب جالب داره. در کتاب روضات الجنات جلد 7 روضات الجنات جلد 7 صفحه 146 ایشان هم بعد از فصل زیادی از عظمت سید محمد مجاهد و برگشتن به اون ترتیب خب مطالبی داره همونطور که عرض کردیم. اینا میگن که علت انکسار همین بندوبست هایی که به وجود آمد. ولی عرض کنم که اعیان و شیعه اونطور میگه خب هر کدام باشه برای ما آموزنده است. این باشه باید ما خیلی متوجه باشیم به این که یک وقتی با بندوبستی با دشمنان اسلام به وجود نیاد خیلی بیدار و آگاه باشیم. اون باشه باید مواظب باشیم که فنون رزمی و اعتلهم را قوه و قدرت خودمان را در سطح بالایی قرار بدیم از همه جهت مجهز باشیم که دستور اسلامه. علت انکسار هم خیلی واقعا آموزنده است. سوم نقشه و ترفندهای دشمن که تقصیرها را به گردن علما انداختن چنانکه الان هم از همین جریان ها وجود داره. اگر در این جمهوری اسلامی کمبودی کاستی وجود داره دشمنان سعی میکنن خیلی بزرگ نمایی میکنن علاوه از بزرگ کردن به گردن علما میگذارن. باید همیشه ما آگاه باشیم دشمن بیداره و همیشه سعی میکنه که اگر قصوری تقصیری نقصی در جای وجود داره اونو بزرگ کنه و به گردن علما بندازه. در این جنگ هم شکست را به گردن علما گذاشتن میگه. خب چهارم اینه که دشمن به قدرت دین و روحانیت پی برد و فهمید بین که روحانیت اونقدر قدرت داره که در سایه دین میتونه با یک منشور با یک نوشته یک منشور بله. حالا من دارم امتحانی برش کنم ارز کنم مسائل خیلی زیاده اون چه حالا بنده نوشتن بخوانم و شما هم بین میسید بیارید اگر بیش از این باشه بخوانیم که لکت کنه پی قصص عبرتون عبرت های فراوان وجود داره دیگه. بله دشمن به قدرت دین و روحانیت پی برد که روحانیت اونقدر قدرت داره با یک منشور با یک سطر نوشتن میتونه مملکت را به حرکت در بیاره. این قدرت دین است قدرت علماء دینه. از اون تاریخ سعی کرد دشمن هم دین تضعیف کنه و هم علما را تضعیف کنه. به طوری شد که یه 40-50 دیگه از علما و اینا نفسی نبود تا سید جمالدین اسدآبادی قیام کرد جریان تحریم تنباکی میرزای شیرازی باز قدرت علما جلوه کرد جریان مشروطیت قدرت علما باز اونا سعی کردن شیخ فضل‌الله نوری را کشتن شیخ محمد خیابانی مدرس باز دوباره رضا خان و همون سیاست و تضعیف دین و علما واقعا اینا که عرض بکنم که عبرت اول الالباب زیاد هست، واقعا عبرتی است برای ما تا در زمان ما الحمدلله تعالی چنین جریان قیامی حکومت اسلام به وجود آمده، این است که ما اینجا خیلی باید بیدار باشیم. خب اینها به نظر بنده عبرتی بود که وجود داره، بازم چیزایی بنویسید بقیه انشالله فردا بحث میکنیم.